ساعت 2 بامداد. اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
نام‌آوران صنعت. روایتگر هزاران قصه پرنشیب و فراز از نامداران صنعت ایران.
به نام خالق هرچه بود و نبود، هرچه هست و نیست، خداوند بخشنده مهربان، و سلام و درود بر شما. به برنامه نام‌آوران صنعت بار دیگر خوش آمدید. متشکریم که پیگیر این برنامه هستید از طریق 30,367 و علاقمندید به شنیدن روایت زندگی و فراز و فرودهای موفقیت نام‌آوران صنعت کشورمون و مایلید که با زندگیشون آشنا بشید تا شاید انشالله چراغ راهی باشه برای شمایی که برای آینده خیلی بهتر از اینها تلاش میکنید. متشکریم که این بار هم همراه ما هستید.
فصل آغاز.
بسم الله الرحمن الرحیم. غلام حسین سلطان محمدی هستم، متولد 10 فروردین 1338 از شهرستان محلات. اون زمانی که من به دنیا اومدم و اماتی که روستاهای شهرستان محلات زندگی، خود محل شهر محلات هم نبودیم که روستاها، امکاناتون هم خیلی ضعیف بود. ما اون وقت روستامون نه برق داشتیم نه امکانات خیلی زیاد. خیلی موقع با پدر مادرم که زندگی میکردیم، با اینکه نفت مال کشور خودمون بود و نفت برام فراوان بود، خیلی موقع ما ساعت 7-8 شب میخوابیدیم. به مادرم میگفتم باید چرا زود بخوابیم، میگفت که پول نداریم نفت بخریم. و زندگی ما شروع شده بود با حداقل امکانات، با یه چراغ گرسوز، نه امکانات بیشتر، و ادامه داشت تا سال تقریبا 14-15 سالگی من اونجا بودم. و زندگی خیلی خوبی نداشتم اون موقع، مشقت داشتیم زندگی میکردیم. اوضاع احوالی ما نسبت به این روزایی که الان جوونا دارن خوب نبوده واقعا. اما با توجه به این که شغلمون قسمتیش هم پرورش گلگیا بود، اونجا هم رو همون فعالیت میکردیم تا اومدیم تهران. من سال 52 وارد تهران شدم.
در این روایت نام‌آوران صنعت در خدمت جناب آقای مهندس غلام حسین سلطان محمدی، تولید کننده، پرورش دهنده، فروشنده و مروج گلوگیا هستیم که دعوت ما را قبول کردن و بسیار خرسندیم که در خدمتشون هستیم و میخواییم روایتشون رو بشنویم. جناب آقای مهندس سلطان محمدی، سلام عرض ادب، خیلی خوش آمدید به برنامه نام‌آوران صنعت.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و شما که در این خدمت میکنیم که نام‌آوران قدیمی رو با روایت جدید معرفی کنیم به مردم. ما هممون قبلا کوچیک بودیم، الان هم کوچیک همه هستیم. دلمون میخواد که یه کاری بکنیم که جلوه کنه برای همه، فرق نمی‌کنه.
خواهش میکنم، بزرگین، این وظیفه رسانه است. خب جناب آقای مهندس محمدی، عرض کنم که فصل آغازین صحبت‌های شما رو شنیدیم. خب کودکی و محرومیت‌ها و روستا و مشکلات خودش، آمدین به تهران. بله. در تهران چه اتفاقی افتاد سال 52؟ چه تحولی در زندگی شما ایجاد شد؟
من ادامه تحصیلم اومدم تو تهران، شروع به تحصیل کردم.
چند ساله بودین اون موقع؟ راهنمایی میرفتین؟
آره راهنمایی بودم، تقریبا کلاس سوم راهنمایی بودم. اومدم تهران، ادامه تحصیل دادم تا مرز دیپلم و همزمان با اون که میرفتم مدرسه، صبح تا زور که میرفتم مدرسه، بعد از اون میرفتم توی باقی تولید گل که ما یکی از اقوام نزدیکمون بود، اونجا کار میکردم که بتونم هزینه تولیدمو در بیارم. یعنی من ساعت 7 صبح که میرفتم مدرسه، ساعت 1 و 2 برمیشتم، 2 تا ساعت 4 و 5 شب میرفتم اونجا کار میکردم، بتونم یه آب باریکه برای زندگیم بگیرم. چون از اولش اوضاع مالی ما خوب نبود و پدرم توان خرید اقلام تحصیلات من نداشت و به من میگفت که شما نباید هزینه گردنم بزنید. من سعی میکردم هزینه های خودمون تقبل کنم.
چند تا خواهر برادر بودیم؟
ما 7 برادریم و 5 تا خواهر. یه مقدارم
پدر اومدین تهران، ایشون هم کار گلوگیه انجام میدادن.
آره ایشون هم کار همین انجام میداد.
خب دیپلمو گرفتین؟ بعدش
رفتم خدمت سربازی. رفتم سربازی و بعد به خاطر اینکه سال 57 رفتم سربازی، 15 خرداد 57 رفتم خدمت، 15 خرداد 58 هم از خدمت اومدم، یک سال خدمت بودم. بعد قشنگ یادم میاد زمانی که انقلاب بود من تو مهرآباد خدمت میکردم. بعد فکر میکنم که یکی از آدمایی بودم که اعلام کردن که بیاین. من اونجا کارم خیلی وسیع نبود، موندم خدمت کردم. اولین شبی هم که اعلام کردن که پس سربازا برگردن تو پادگان، فکر کنم اولین نفری که تو پادگان رفت بودم من بودم. رفتم و خدمت کردم، ان شاءالله خدمتم تموم شد. با یه سال خدمت از چیز اومدم، از سربازی اومدم بیرون و وارد بازار کار شدم.
خب
از صفر شروع کردم.
ادامه تحصیلم فکر می‌کردین؟
آره دیگه ادامه تحصیل گشتم کنار اون موقع. خب. یعنی با همون دیپلمی که داشتم گشتم کنار، چسبیدم به کار. و اوایل شروع کارم این بود که یکی دو سال تا سه سال توی گل فروشی کار میکردم. کارم تو گل فروشی بود. بعد دیدم که گل فروشی درآمد اونچنانی برای من نداشت. اول حقوق بگیر بودم، حقوق میگرفتم از کارفرمان. بعد دیدم که دیگه من خیلی زحمت میکشم، گفت من تو رو شریکت میکنم، با هم شریک میشیم. دیدم چجوری شریک میشیم، گفت که من با شما شریک میشم، مغازه مال من، خودم هم کار میکنم، شما هم کار کن، هر چی تقدر درآوردیم یک سوم مال شما، دو سوم مال صاحب مغازه. این یک سال اینجوری کار کردم، دیدم که بازم هزینه های من اگه بخوام اینجوری تا کنم نمیتونم زندگی رو ادامه بدم. گفتم آقا من میخوام برم. گفت که آقا چرا؟ گفتم برای اینکه برام نمیصرفه. سال بعدش بنده خدا گفت که نه، نصف دو تایی با هم تقسیم بر دو میکردیم. تا سال 60 من در گلفروشی کار میکردم، حقوق میگرفتم. حقوق من بد نبود ولی از اول بلند پرواز بودم، نمیخواستم درجا بزنم، همیشه خیلی دور رو نگاه میکردم، سعی میکردم که شرایط وجود بیارم که بتونم یه جهشی تو زندگی میاد حرکت کنم. سال 60 خلاصه از مغازه گلفروشی اومدم بیرون و یه چند ماهی هم بیکار گشتم، وارد تولید شدم. اولی کاری که کردم رفتم شهرستان گرگان، یه دو سه هکتار زمین اونجا اجاره کردم از یکی از اقوام. رفتم اونجا گل رز تو هوای آزاد کاشتم. تقریبا از سال 60 تا 62 توی چیز بودم، گرگان بودم. بله الحمدلله با لطف خدا، با اون دل و جگری که من داشتم و تلاشی که خیلی زیاد میکردم، مثلا این بود که
تجربه هم داشتیم،
تجربه داشتم ولی خیلی هم تجربه داشتم هم توان داشتم. الانم که با این که الان 62 سالمه هیچی از توانم نسبت به موقع کم نشده.
باریکن.
مثلا غروب ساعت 4 بعد از ظهر میرفتم سوار اتوبوس میشدم میرفتم گرگان، شب تو راه بودم، صبح ساعت 4 صبح میرسیدم گرگان، میرفتم سر زمین با همراه با کارگرها گلا رو ترتمیز میکردم، میچیدیم، انبارش میکردیم و بسته بندیش میکردیم. شب دوباره برمیگشتم با همون اتوبوس میومدم تهران،
گلا رو میبردی تهران،
صبح میبردم تهران، تو بازار تهران گلا رو میفروختم. دوباره روز بعدش همین رفت آمد من، یعنی من هفته که هفت روز بود من 3-4 شبش تو راه بودم، یا میرفتم یا میومدم. بعد بچهای بازار گلم دیدن که من خیلی تلاش میکنم، خیلی دیر اومدم ولی زیاد شروع کردم. کم کم یه بازار گلی داشتیم تو میدان شهید محلاتی قدیم، من مسئولیت اون بازار رو با داداشم گرفتم. خلاصه ولی برای اینکه کار خودمون رو سیغل میدادیم، کار مردم هم رسیدگی میکردیم.
تا چه جور رسیدگی؟
یعنی یه جای زمین فوتبالی بود، صبح بعد از ظهر زمین فوتبال بود، ولی صبح اون زمین رو ما گرفته بودیم، توش همکارا رو دعوت میکردیم، هر کی گل داشت میورد تو اونجا به عنوان بازار گل روش عرضه میکرد، هر کیم که میخواست بفروشه میرفت. منم اونجا فقط ساپورت بودم، میرفتم شهرداری میومدم، از شهرداری مجوز گرفتم که اونجا به عنوان بازار گل باشه و من پل ارتباط مردم باشم با شهرداری.
درسته.
و این کار رو انجام دادیم، یکی دو سالی اونجا گذشت. بعد یکی دو سالی ظاهرن اومدن به ما گفتن که شما باید از اینجا برین، یه اتومانی به نام اتومان بهزاد نیاوران قرار اینجا بره که بعدا نامش شد به اتومان امام علی. ما اونجا رو تخلیه کردیم، رفتیم یه زمین دیگر تو خیابون اصفهانک با چند تا از همکارامون گرفتیم، کردیمش بازار گل. یه چند وقتی هم اونجا بودیم و با کمک چند تا از بچه‌ها دست به دست همدیگه دادیم، با همکاری چند تا از بزرگای صنف رفتیم یه زمینی تو جاده خاوران خریدیم به نام بازار گلگیاه امام رضا، سال تقریبا 71 72 73. زمین خریدیم و با کمک بچه‌ها
همچنان اون گرگانو داشتین یا دیگه؟
گرگانو داشت، گرگانو داشتم، هنوز گرگانو داشتم. بعد اومدیم و یه بازار گرگان کم شده بود، ولی علاوه بر گرگان تهرانم شروع به کار کردم. اومدم
حالت گلخانه‌ای.
آره، حالت گلخانه‌ای تو پاکتش یه زمینی از بنیاد مستضعفان ورامین اجاره کردم. و زمین خیلی بزرگ بود، ولی من توانم دیگه زیاد نبود. چند تا از برادر خانمم آوردم کمک کردم و تونستیم که اونجا رو راه بندازیم. علاوه بر اینکه من گرگانو می‌رفتم می‌افتادم، تهرانم یه همچین مؤسسه‌ای داشتم. تو بازارگانم یه دستی آتین داشتم که هر کاری که می‌خواستن بچه‌ها بکنن من کمکشو می‌کردم. حالا تو هیئت مجله یا تو کنار گود
یا اینکه بهشون مشاوره
می‌دادیم. بله. و بخلاصه با کمک همدیگه با بزرگان صف دست جمعی کار بزرگ کردیم. یه کار بزرگی کردیم با کمک بزرگای صف. یه زمین خریدیم توی منطقه پاکتش، تو منطقه تهران، جاده بولوار امام رضا، به نام بازار گلگیاه امام رضا. خلاصه بازار گل رو تأسیس کردیم و هیئت مدیره انتخاب کردیم و اون موقع بچه‌ها شروع شدن، ما هم واسه بقیه شروع کار کردیم. یه کمک کنار هیئت مدیره بودیم، هیئت مدیره اومدن سر کار. من دیدم نه دیگه، بازار گل دیگه تو این کار کردن جوونا اومدن میشه دو تا از جوونا. یه سری از هیئت مدیره بازار ما خارج شدیم، اومدیم تو هیئت، شروع کردیم به کار تشکلی. باقی که داشتم حدود 15 هکتار مساحت داشت، با کمک کارمندا شروع کردم به توسعه دادنش، به توسعه گلگیاه. میتونم به جرات به شما بگم که تقریبا از سال 70 تا سال 80 جز 10 نفر بزرگ توتکنگان گلگیاه کشور بودم. من تو تعدادی که گلی که عمل میآوردم، همزمان با این کاری که انجام میدادم یه چند تا سفر به کشور هلند رفتم.
بله،
رفتم برای دیدن نمایشگاه. بعد که می‌خواستم برگردم تو کشور خودمون، اون موقع بود خیلی از چیز اقلام گیاهی ممنوع بود، نمیذاشتم بیارن اینجا. آیا چند تا خانمتون نمایشگاه گلند صحبت کردم که سه از این گونه های گیرایی ما بتونیم بیاریم اینجا. گفتن که نه، شما ممنوعیت تو کشور هست و نمیتونی این کارو بکنی. یه سری ساقای گلا رو با خودم آوردم اینجا، ساقای گلای روضه هلندی که اون وقت کشور ما نبود.
درسته.
آوردم تو باغ و تکثیرشون کردم و توسعه یافت و بعدها دیگه خود دولت مجوز داد و خیلی از گونه های گیاهی وارد کشور ما شد. ما علاوه بر اینکه تو این کار داشتیم انجام وظیفه میکردیم، از سال 82 سال 78 یه شرکت تامونی گلگیاهی تو پاکتش با همکاری از بچه‌ها توتکنگان گلگیاه تأسیس کردیم که از سال 82 من شدم رئیس هیئت مدیره اون تامونی. یک تامونی تقریبا 600 نفری داریم تو پاکتش که پرورش گلگیاه داشتن و الان پاکتش به دلایلی که بزرگترین مجموعه گلگیاه کشور، اونجا بیشترین گلخونه رو داره. بعد از تأسیس تا شرکت تابونی گلگیاه پاکتش به فکر افتادیم که اتحادیه گلگیاه استان تهران رو ثبت کنیم، چون استان تهران قبلا راجع به گلگیاه خیلی حرف و زیاد گفتن نداشت، ولی بعدا شد دیگه. با کمک شهرهای مثل اون موقع ساوج بلاغ بود، کرج بود، شمیرانات بود، دماوند، شهریار و ورامین، تونستیم یه اتحادیه به نام اتحادیه توتکنگان گلگیاه استان تهران تأسیس کنیم که باز با توجه ارتباطی که من با دولتی‌ها و مردم داشتم به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب شدم و از اون زمان تا حالا هنوز دارم فعالیت میکنم. به امید خدا علاوه بر تولید کارم بیشتر کار نمایشگاهی انجام میدادم. با کمک شهرداری تهران از سال 83 تونستم 17 تا نمایشگاه گلگیاه را با کمک سازمان بستان‌ها و فضای سبز شهر تهران، با کمک شهردار وقت و با کمک رئیس سازمانی که خیلی کمک کرد به ما. و اوایلش که ما میرفتیم تو نمایشگاه میگفتن که باید بابت ورود نمایشگاه پول بدی. ارتباطی که من با این مسئولین پیدا کردم و لطفی که شهردار اونا موقع انجام دادن، نمایشگاه رو ما رو مجانی انجام اعلام دادن. من سالی دو بار یکی فروردین اردیبهشت ماه، یکی هم تو مهر ماه نمایشگاه گل میذاشتم تو پارک گفتگو.
بله.
با کمک دولتی ها، با کمک هم بدون اینکه هیچ
استقبال،
آره، با بدون هیچ پولی از مردم،
واقعا دوست دارم
بدون اینکه هیچ پولی از مردم، از شهروندان و تولیدکننده‌ها بگیریم، گلگیاه را به کشور خودمون ارغوان آوردیم. از سال 83 به این ور که شهرداری کمک کرد و سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران کمک کرد و منم به عنوان یک مروج گلگیاه در خدمت بودم، الان اغلب گونه‌های گیاهی که تو کشور ما تولید می‌شد اون موقع مردم نمی‌شناختن، ولی با اومدن نمایشگاه خیلی از مردم با گونه آشنا شدن. آماری که من داشتم میتونم به جرات بگم که هر نمایشگاهی که ما برگزار میکردیم 1,000,000 نفر بازدید کننده داشت و هر کی میومد تو نمایشگاه با خودش کلی عکس و تصویر میبرد.
آقای مهندس سلطان محمد، چون اصلا گل و گیاه یک موضوعیه که با روح و روان و زندگی مردم عجینه. ما تقریبا میتونم بگم شما وارد هر خونه که بشین، اگه شده ممکنه یه گلدون کوچیک کاکتوس هم تو خونش باشه. مردم دوست دارن این چیزی که دوست دارن، قطعا میرن دنبالش و چه برسه که حالا نمایشگاه هم باشه و قطعا حمایت میکنن ازش.
نمایشگاه ما چند تا دستاورد داشت برای ما. یکی این که مردم ایران با گلوگیاه آشنایی بیشتری شدن، کشورهای همجوار همسایه های ما متوجه شدن که ایران حرف زیادی برای گفتن داره. الان ما تو کشورهای دنیا تو تولید مقام 17 همو داریم، تو صادرات گلوگیاه مقام 107 همو داریم. تولیدمون خیلی کشور زیاد بود داشت. بعد با توجه این که شرایط کشور ما، شرایطی که چهار فصل هم هست، خداوند عالم یه نعمتی به ما چهار فصل به کشور ایران هدیه کرد که ما قدرش نمیدونیم. خیلی از جاهای دنیا، مثلا الان بزرگترین کشوری که تو کار گلگیا حرف زیادی برای گفتن داره کشور هلنده.
بله.
ولی اون هلند یه کشوری هست اندازه استان مازندران، با شرایط اقلیمی خاص خودش که هم آفتاب کمتر از ما داره، هم خاک کمتر از ما داره و خودش تو دنیا مطرح کرده. بعد کشوری که ما زندگی میکنیم کشور چهار فصله. همسایه های ما کشورهایی هستن که اکثرا گل میخرن. کشور حوزه خلیج فارس یکی از بهترین مشتری های هلندن.
بله.
من با توجه به اینکه الان دارم کلام با شما صحبت میکنم، ایران یه کشوری که در چهار فصل، الان تهران هوا سرده، همین سرمایی که ما داریم تو دسپول و خوزستان نداریم. برای تولید گلگیاه الان بهترین محل، بهترین زمان الان استان خوزستانه. یا مثلا استان تهران که الان داریم گل تولید میکنیم، شرایط اقلیمی شمیرانات با ورامین 10-15 درجه اختلافه. بله. اختلافات درجه خیلی جا
تو این بازه فاصله آره. خیلی کم، ما اینقدر اختلاف دما داریم.
اختلاف دما در خیلی جای دنیا هزینه آوره برای اونا.
دقیقاً.
ولی ما اینا داریم، اینا قدرشو نمیدونیم. چرا نمیدونیم؟ من تو این چند سالی که تو رشته گلگیاه وارد وزارتخونه و سازمانهای دولتی شدم، خیلی جا مسئولین کشور ما هنوز به گلگیاه به چشم یک سند نگاه نمیکنن. چرا؟ چون ما تو کشور زندگی میکنیم که نفت داره. ای کاش این نفت نبود.
بله.
ای کاش از اون اوائل ما این نفت رو نداشتیم، راه پول در آوردن یه جای دیگه پیدا میکردیم. من احساس میکنم که اگر به چشم یک سند نگاه کنه گلگیاه، اگر ما پیشرفت گلگیاهمون خوب باشه، تولیدمون انبوه باشه، تولیدمون ماندگار باشه، قیمت تموم شده گلمون بیاد پایین،
از همه ظرفیت ها استفاده بشه،
بعد از اون طرف هم پایانهایی داشته باشیم، فرودگاهی داشته باشیم، هواپیمایی داشته باشیم. خیلی از مواقع میشه، خیلی از مشتری ها میان از کشور همجوار از ما گل میخرن، بعد ما میگن که تحویل ما بدیم، ما گلمون میاریم پای پلگان هواپیما. مسئولین هواپیمایی به ما میگن که شما اینجا منتظر ببینید تا مسافرین ما بیان سوار شن، اگه جا داشتیم گل میبریم، اگه نداشتیم نمیبریم. گلی که ماندگاریش بیشتر از 10 روز نیست.
درسته.
اگه قرار بشه یه قسمتش تو فرودگاه بمونه، یه سرش تو باغ بمونه، دیگه دست صاحبش نمیشه.
در صورتی که اصلا اون پرواز اگر که اهمیت داده بشه، مدیریت درستی باشه، اصلا اون پرواز باید اختصاص داشته باشه به صادرات این گل.
الان ترکیه حدود 14 هست وارد گلگیاه شده. 14 هست. ما کشورمون خدمت خیلی زیادی راجع به گلگیاه داره. میتونم بگم از 2000 سال پیش هم گلگیاه تو کشور ما شناخته شده بود. حالا شاید این فرم نبوده، ولی الان در حال حاضر خیلی توسعه پیدا کرده.
بله.
ولی علاوه بر توسعه، من اول حرف اولم با مسئول کشوره که بیان به گلگیاه بها بدن، گلگیاه بها بدن. و من احساس میکنم که الان ما تو کشوری که زندگی میکنیم، از اینکه مثلا 20,000 تا دانشجو فارغ التحصیلی بیکار داریم، اینا اومدن تحصیل کردن، حالا بعد از 15 سال 20 سال درس خوندن تازه شدن فارغ التحصیلی بیکار، اینا رو میخواد جذب کنه. من راهکار میدم که بیان تولید کننده هایی که با تجربه هستن و الان دیگه توان تولید ندارن کنار این جوانا قرار بدن. اونا از تجربه هاشون، اینا هم از تخصصی که پیدا کردن در خدمت گلگیاه باشه.
بسیار عالی. خب همچنان در خدمت آقای مهندس غلام حسین سلطان محمدی، مدیر اتحادیه گلگیاه استان تهران هستیم. ایشون تولید کننده، پرورشنده و مروج گلگیاه هستن و داریم لذت میبریم از روایت و صحبت‌های ایشون. شما هم همراه ما باشید تا پایان برنامه نام‌آوران صنعت.
فصل شکفتن.
من احساس میکنم که کسایی که تو زندگی میخوان موفق بشن خیلی باید تکیه به پدر مادر نکنن. اونایی که تکیه به پدر مادر میکنن مثل عصای موری که همیشه سعی میکنن با عصا را برن و همیشه اون عصا باید بکشه اینا رو بالا پایین ببره. یکی از دلایل موفقیت آمیز من این بودی که از زندگی را از صفر شروع کردم و چون پشتوانه ای نداشتم و نترسیدم و جهش کردم و گفتم من باید به اونجایی که باید برسم و برسم باید برسم و رسیدم. امروز اونجایی است که دلم میخواست. اگه خداوند عالم می‌خواست توضیح کنه به من بیشتر از این نمی‌رسید، ولی همیشه خودم رو مدیون مردم می‌دونم. من احساس می‌کنم که هر کسی یه توانی داره. قرار نیست که من فقط توان برای خودم و برای خانواده‌ام در نظر بگیرم. خداوند عالم یه توانی به انسان میده، میگه که تو یه کاری کن که دیگران هم بغل شما استفاده ببرن. من احساس می‌کنم که هر روز صبح که از خواب بلند میشم یه روز نو، یه خود از خداوند عالم یه روز دیگه گرفتم برای خدمت. خیلی جا همکارای زیادی میشناسم که وقتی صحبت میکنم پای صحبتای من میشینن دیگه نمیخوام بلند شم. احساس میکنم که همیشه باید اون چیزی که ذخیره کردم تو این چند سال عمرم برای تولید گلگیا به دیگران منتقل بدم. این برای من خیلی قابل قبولی که اون چیزی یاد گرفتم دیگران بگم. من دلم میخواد که جوونا و اونایی که وارد صنعت گلگیا تو کشور ما میشن به آینده فکر بیشتری بکنن و دور رو نگاه کنن، نزدیک نه. انسانایی که میخوان وارد دریا بشن برای شنا اگه بترسن حتما غرق میشن، ولی اگه نترسن به اوجی که بخوام برسن میرسن. باید پشت کار داشته باشن. هر کی پشت کار داشته باشه موفقه. من یکی از دلایلی کارم موفقیتم پشت کارم بوده که الان احساس میکنم که خیلی پشت کار دارن عین 40 سال پیش.
برنامه نام‌آوران صنعت در خدمت شما هستیم و در این روایت در خدمت آقای مهندس غلام حسین سلطان محمدی مدیر اتحادیه گلوگیا استان تهران. خب آقای مهندس محمدی عرض کنم که خب شما فرد فعالی بودید و از ابتدا هم این خیلی برای خود بنده جالبه که شما در بستری که پرورش پیدا کردین، در بستری که رشد کردین، همیشه در میان گلوگیاها بودید. من خودم فکر میکنم این تو روحیه شما خیلی تاثیرگذار بوده. تو زندگی شخصیتون چقدر تاثیرگذار بود این روحیه؟ مثلا وقتی خواستین ازدواج بکنید این گلوگیاها چقدر در روحیه شما تاثیرگذار بودن، در انتخاب شما یا نمیدونم در روند زندگی شخصیتون؟
من خیلی روی این فهمانو ندادم. من با توجه این که سال 52 یه پسر بچه 14-15 ساله بودم، مادرم از دست دادم،
خدا رحمتشون کنه،
و با پدرم هم زندگی نمی‌کردم، مستقل زندگی می‌کردم، چون خیلی کار می‌کردم و مدرسه می‌رفتم ادامه کار می‌دادم. یکی از برگای زندگی من که برنده شدم تو زندگی این بود که خداوند عالم از من مادری گرفته بود که خیلی دوستش دارم و دوستش داشتم و هنوزم که هنوز بعد از اینکه الان 48 سال فوت کرده هیچ روز فراموشش نمی‌کنم، یه مادر زن خوب بهم داد.
باریکلا
مادر زن اومد جای مادر برای من گرفت. برگ برنده من اول مادر زنم بود که خیلی کمک کرد، دوم خانمی خدا بهم داد که خیلی از مادره دست کمی نداشت. من تو این چندین سالی که وارد بازار کار شدم از سال 62 به این ور خیلی بلند پروازی کردم و خیلی جا کارهای بزرگی انجام دادم، هم تو تولید، هم تو فروش، هم تو ترویج. خیلی هم هزینه کردم. یکی از آدمایی که خیلی تو کشور برای گلگیا هزینه کرده من بودم، ولی اونی که به خانمم دادم همش پس انداز کرده بود و سرمایه اصلی من تو زندگی اول خانمم بود که من هر چی تونستم بخرم اول خواستم برم قولنامه کنم، گفت این پول من دارم. پول اول اون داد، مابقیش من دادم. یکی از برگای برنده این بود. دوم این که تو زندگی آدم وقتی قدم برای خاطر رضای خدا میذاره، خدا کمکش میکنه. من احساس میکنم که تو این چند سالی که خودمم گرفتم هر جور فکر میکنم میبینم که خداوند عالم با بندهایی که با خدا رفیقن، با خدا دوستن، با پدر مادر دوستن، هیچ موقع لنگ نمیذارنشون. یعنی تو زندگی هر کی برگ برنده داره اول از همه خدا را داره، دوم پدر مادر را داره. و من واقعا هر چی فکر میکنم اینم که اینا حتی حق من لطف کردن و مادر زن منم برای من یه مادر زن خوب بود، در حد یک مادر. بعد خانمم هم همین طور رو دست به دست هم دیگه دادیم اومدیم سازندگی کردیم، خیلی جاها شروع به کار کردیم.
شکست هم داشتین آقای مهندس؟
اصلا نداشتم.
نه شکست مسائل مالی، شکست های کاری، یه چالش بزرگی یک دفعه تو زندگیتون اتفاق میفته؟
خیلی موقع چرا، خیلی موقع مشکل مالی داشتم، ولی یه عادتی داشتم من، چون همیشه بلند پرواز بودم، هر موقع من 100 تومان پول داشتم تو جیبم، 100,000 تومان پول داشتم، میرفتم یه معامله 200 تومانی میکردم. تو این 45 سالی که وارد بازار کار شدم هیچ وقت تو بانک پس انداز نداشتم، همیشه بدون استثنا هر وقت یه پولی داشتم رفتم یه چاره برام پول کندم.
یعنی در واقع همیشه پولتون تو تولید بوده؟
همش تو تولید بوده. و در کشورم هم که با توجه به تورمی که تو کشور هست، خب بالاخره ملک هر ساعت ترقی میکنه، من پول برای پول نذاشتم بمونه، پول بردم تبدیل به ملک کردم. ملکایی که هر کی تو کشور ما الان ملک خریده باشه، هر کی به ترقی کرده باشه، یا از پدر مادر به سیستم یا ملک معامله کرده دیگه. ولی من مهمترین عامل این کار میمونه که من تو کشور زندگی میکردم که جوانای خیلی زیادی با من داشتن میومدن میرفتن و هممون با هم دیگه هم فکر بودیم. تو تولید تو ساختن اون تشکلای کشاورزی خیلی جوانا به من کمک کردن، من به اونا کمک کردم، همیشه پشت هم دیگه بودیم، همیشه مشاوره داشتیم، همیشه شورایی با هم عمل میکردیم، کارهایی که انجام میدادیم حتما میشستیم گفتمان میکردیم با هم دیگه، به نتیجه مثبتی میرسیدیم و همیشه هم مشوق داشتیم به اون که جوانا پشت سر ما هستن و پیرمردام که باشون مشورت میکردیم، هر کسی یه تجربه داشت از تجربهش استفاده میبردیم. ولی در مجموع من هیچ موقع تون 40 سالی از عمرم که وارد بازار کار شدم هیچ موقع خسته نشدم و همیشه امیدم اون دور دوراست. الان که پیش شما صحبت میکنم دلم میخواد شرایطی وجود بیارم که گلگیا ترویج بیشتری از این داشته باشه، دلم میخواد کمک کنم که قیمت گل تا اونجایی که بشه بیاد پایین، دلم میخواد که مردم با گلگیا زندگی کنن، دلم میخواد که مردم قادر باشن شب به شب با یک شاخ گل وارد خونهشون بشن.
الان اوضاع چطوره آقای مهندس؟
زندگیشون شیرین بشه.
بله اوضاع گلگیا چطوره؟ این چیزی که الان شما میفرمایید، مردم اینقدر الان عجین هستن با گلوگیا؟
مردم این چند سالی عجین شدن، از اون زمانی که ما نمایشگاه رو برگزار کردیم از سال 83 مردم روز به روز طالب بیشتر برای گل داشتن. مصرف سنان گلوگیامون ارتقا پیدا کرد، گونه های گیاهیمون خیلی بیشتر شد. الان که من با شما صحبت میکنم مردم علاقمند به خرید گلن.
خیلی متشکریم، ممنونیم از شما شنونده عزیز که همراه ما هستید. این برنامه اگرچه تولیدی است، اما ما نظرات شما رو حتما میخونیم و رصد میکنیم. 30,000 36,000 37,000 فراموش نشه. متشکریم. اینجا رادیو اقتصاد.
فصل پرواز.
من با توجه به اینکه توی کوچکی یه ذره با مشکلات بزرگ شدم و نظر پشتوانه نداشتم برای خودم و پدرم نداشت که بهم بده و مادرم هم دست داده بودم، دلم میخواست که بزرگ میشم به آرزوهای خودم برسم. الحمدلله با لطف خدا و تلاش خودم و کمک خیلی ها که کمکم کردن که من ادامه بدم این کارا، به اون چی که قرار بود برسم به نظر خودم رسیدم. الان که با شما صحبت میکنم اون چی که تو دلم بود که قرار بود من برسم رسیدم و همشم مدیون محبت لطف خدا هستم و کاری که پیش گرفتم یه کاری بوده عامل منافع، بالاخره مردم هم توش دخیل بودم. من تو زندگی هر وقت احساس میکنم که قرار بشه من خوشحال بشم، من باید خوشحالی تو چهره دیگران ببینم. دلم نمیخواد به هیچ عنوان تو هر کاری که انجام میدم دیگران رو منقلب ببینم، ناراحت ببینم. حالا هر کاری از دستم بر بیاد براش انجام میدم، حتی در حد یه مشاوره. احساس میکنم که ما هممون یه روزی که به دنیا میایم هیچی نداریم، بعد که سنمون میره بالا خیلی چیزا رو پیدا میکنیم. امروز من انواع و اقسام مریضیت خودم دارم، مریضم و خانوادم همش بهم میگن استراحت کن دیگه، سعی کن تلاشت کم کنی، ولی من احساس میکنم که این توانی که من دارم شاید پسر من نداشته باشه، این ایده‌ای که من دارم شاید پسرم نداشته باشه. دلم میخواد که تو ترویج گلگیا تا اونجا که بتونه در خدمت مردم باشم. دلم میخواد یکی که میاد یه گلدون از ما میخره، طریقه نگهداری گلگی ها به اون آموزش بدیم که طرف وقتی یه چیزی میخره از خریدنش پشیمون نشه. دلم میخواد وقتی یکی میخواد عروسی بگیره کمکی بکنیم که بتونه اون عروسی بهتر انجام بشه، یا اگر مشاوره از من میگیره سعی میکنم که بهترین مشاوره که در اختیار دارم در خدمتشون بذارم، چون انسان ها همشون باید انتقال دهنده باشن. قرار نیست چی با خودمون اون دنیا ببریم، قرار اون چی که یاد میگیریم و اگه به نفع مردم هست در خدمت مردم باشیم. من خوشحالی اینو میبینم که خانواده خوبی دارم، زندگی خوبی دارم، دوستان خوبی دارم، همکاران خوبی دارم و خودم را یه جوری مروج گلگیای کشور میدونم تا زنده هستم. دلم میخواد تو اون زمانی که زنده باشم برای ترویج گلگیا زحمت بکشم. چرا؟ چون دیگران قبل از ما خیلی زحمت کشیدن، یه صنفی یا تحویل ما دادن، زحمت های اونا بوده که الان ما اینجا نشستیم داریم اسم بلبل صحبت میکنیم. ما هم باید سعی کنیم که شرایطی وجود بدیم که این انتقال بدیم به دیگران و بتونیم اینا کارو جمعش کنیم.